یه جورایی همه کار است. مجلس شورای اسلامی این کنار این وسط چه کار میخواد بکنه، چه کار میتونه بکنه؟
بله، خب این که فرمودید رهبری همه کار است، گاهی تو قالب شبهه هم این بحث رو تو فضای مجازی خیلی روش مانور میدن که بله کشور توسط مثلا رهبر داره اداره میشه و دیگران کاره ای نیستن و اساسا اینا بیشتر ویترین هست، امثال این حرف ها. اما ببینید این که در هر کشوری یک فصل الخطابی باشه اختصاص به جمهوری اسلامی نداره. مهم اینه که ما این فصل الخطابمون رو بر اساس دین و مذهب خودمون گرفتیم و خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که ما فصل الخطابمون شاهنشاه آریامهرها و نمیدونم افراد سلطان فلان ها و اینها نیستش و ما الحمدلله یک کسی که نزدیکترین شخص از جهت شرایط به صفات بقیت الله الاعظم هست رو داریم و کسی که اگر معصوم نیست عادل هست، کسی که اگر علم غیب ندارد علم متدیک و روشمند به علم امام معصوم رو دارد و در واقع به طریق اجتهادی میتواند بگوید که رأی امام زمان یا امام صادق این است و این معتبر است، این اظهار نظر او، این خودش خیلی افتخار داره.
درسته.
در واقع ولایت فقیه نماد اجتهاد مستمر هست و نماد اسلامیت نظام هست و بالاتر بودن رهبری در نظام سیاسی به این معناست که نظارت بیرونی دستگاه‌های نظام بر عهده یک چنین شخصی هست. یعنی در واقع ما در قوای سگانه و اصل تفکیک قوا که در همه دنیا تقریبا نظام‌های دموکراتیک و جمهوری هست، در جمهوری اسلامی هم ما این تفکیک قوا رو داریم، اما یک نظارت بیرون دستگاهی برای این در نظر گرفته شده برای تفکیک قوا که فوق قوای سگانه تلقی میشه و البته این به معنای این هستش که رهبری یک نقش هدایتی داره، یعنی ضامن عدم انحراف دستگاه‌های نظام از وظایف اصیل اسلامی و ایرانی خودشونه.
خب این به جای خودش بله. کاملا درست، این یک نظریه،
این مقدمه، این مقدمه آره. بود که عرض
می‌خوام برسیم به سوال
بله. من میرسیم. در میرسیم. پس ببینید اگر ما یه همچین رهبری داریم، این رهبری در واقع نیومده قانون گذاری کنه. الان توی این چیزایی که من عرض کردم نقش هدایتی، نقش نظارتی، نقش تسهیلی و راهگشایی که رهبری داره که اگر قوای سگانه یه جا نتونستن یه معضلی رو راحت حل کنن، رهبری با گره‌گشایی که انجام میده و اختیارات مطلقه‌ای که داره میتونه راهگشایی بکنه و
یعنی
کشور رو
حالت مستقیم میخواین بله. نداره.
ببینید بله. یعنی هم نقش پدرانه دارد، هم نقش پیامبرانه دارد. نقش بله. یعنی در واقع مواظب هست و مراقب هست که در ببینید خود استفاده از قانون علیه قانون خودش یک ترفندیه که در همه دنیا باید براش راهکارهای اندیشیده بشه.
خب
قوای سگانه یک نهاد قانونگذاریه، یک نهاد اجرای قانونه، اما اینها هم به تجربه ثابت شده در کشور خودمون و در همه جای دنیا و هم کاملا معقوله که اینها یه وقتی از جایگاه خودشون بخوان سوء استفاده بکنن،
خب
و خلاف مصالح ملی و خلاف مصالح ملت و خلاف قانون اساسی و خلاف نظام حرکت بکنن، اینجاست که رهبری در واقع وارد عرصه میشه. پس اگر ما یه چیزی به نام ولایت مطلقه داریم در اصل 57، این به معنای این نیست که نهادهای نظام و ساختار نظام همه تعطیلن و در واقع رهبری به جای اونها قانون گذاری میکنه، رهبری به جای اونها قانون رو اجرا میکنه. نه، رهبری به جای قوه قضاییه کار قضایی هم حتی نمیکنه. رئیس قوه قضاییه درست منصوب رهبریه، ولی کار دستگاه قضایی مستقل از حتی خود رهبریه. یعنی رسید
نمونه هایی مثلا حالا شاید بتونیم همینجا بگیم که معنیه همه کار بودن رهبری در کشور روشن‌تر بشه که اونی نیست که تو ذهن ما هست، اونی نیست که به ما القا میکنن. میخوام کمک کنم به بحث.
بله بله.
مثلا توی فرض بفرمایید همین یه نمونه که حالا شاید رسانه ها بیشتر بهش پرداختن که مثلا دولت وقت تصمیم میگیره یه کالایی مثل بنزین رو مثلا حامل انرژی رو گرون بکنه، ابلاغ هم میکنه، دستگاه دیگری میاد مخالفت میکنه. مثال میزنم، دستگاه دیگری مخالفت میکنه که آقا این تصمیم دولت تصمیم درستی نیست، بعد ارجاع میشه قصه به رهبر. من فکر میکنم که مقام معظم رهبری فرموده بودن دیگه، دوستان خودشون این تصمیم رو گرفتن و بر اساس این جلو رفتن. حالا عبارات دقیقا شاید این نباشه، ولی این چیزی که خود دوستان تصمیم گرفتن ببینن صلاح کدومه همون انجام بدن. یعنی در اینم نمیاد دخالت کنه بگه نه بنزین رو ارزون کنید چرا بله. گرون کردید یا اینطوری.
البته اگر یه جای یک ضرورت فوق اون اختیار قانونی که اون مقام داره اقتضا بکنه چه بسا چنین ورودی رو داشته باشه و صلاحیت هم داره و اختیارش هم داره
ولی مداخله
بله
نمی‌کنه.
ولی اصلا بنای رهبری بر مداخله در قوای سگانه نیست.
خب
کار تقنینی باید سیر خودش رو طی بکنه، کار قضایی باید سیر خودش رو طی بکنه و کار اجرایی باید سیر خودش رو طی بکنه. رهبری هم وظیفه هم حمایت داره، هم هدایت داره، هم کنترل.
درست.
اگر ما میگیم مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی یک وظایفی داره که این وظایف رو نظام از مجلس شورای اسلامی میخواهد و رهبری هم این وظایف رو بر عهده‌اش نیست که انجام بده، بلکه مطالبه رهبری همین است که این وظایف رو مجلس شورای اسلامی انجام بدهد و باید انجام بدهد. مجلس شورای اسلامی قانونگذاری باید بکند و نظارت باید بکند. آیا رهبری که ما میگیم عالی ترین مقام رسمی کشور است، یعنی در قانونگذاری دخالت میکند و نمیگذارد قانونگذاری صورت بگیرد؟ بله، رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی نظام را تعیین می‌کند. به جهت اینکه کشتیبان است، به جهت اینکه هدایت این کشور رو در کلان بر عهده اوست. سیاست‌های کلی نظام در واقع بر اساس یک عقل جمعی تهیه می‌شود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با کمک سایر در واقع نخبگان جامعه این تعیین می شود و بعد رهبری این را ابلاغ می کند.
بله.
درست شد؟
بله.
حالا مجلس باید بر اساس این سیاست هایی که محصول عقل جمعی هست قانون گذاری بکند. امروز ما برای انتخاب نمایندگانی که این امر مهم رو انجام بدهن باید بیاییم پای صندوق رأی. این خوب. کاری نیست که وظیفه رهبری باشه، باید ما خودمون انجام بدیم توسط نمایندگانمون.
خیلی خوب. یه گزارش رو همکارم تهیه کردن در باب اهمیت انتخابات، حضور در انتخابات و اینکه ماحصل همه گفتگوهای ما در رسانه ها، در جای مختلف، در گفتگوهای خانوادگی و محافل علمی اینها باید این باشه که با عنایت به همه این مباحث اصل حضور اصل خدشه‌ناپذیر است. اصل حضور اصل مهم و پذیرفته شده است. بشنویم این بخش رو، برگردیم. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر باقرزاده فرمایشاتشون رو در پاسخ به سوالی که من مطرح کردم ادامه خواهند داد.
هرچند من یک قطره‌ام با هم وطن ما می‌شوم، در بین دریای وطن من نیز دریا می‌شوم. هرچند من یک قطره‌ام با هم وطن ما می‌شوم، در بین دریای وطن من نیز دریا می‌شوم. با رأی خود با عزم خود راهی فردا می‌شوم، با رأی خود با عزم خود راهی فردا می‌شوم، با رأی خود با عزم خود راهی فردا می‌شوم، با رأی خود با عزم خود.
می‌دونید انتخاباتی که پیش رو داریم کی برگزار میشه؟
نه،
انگار 20 روز دیگه است حدودا.
15 روز دیگه، دقیقا نمیدونم.
اسفند ماه فکر کنم حدودا 24 5 روز دیگه.
اسفند ماه فکر کنم، حالا چون پارسال اسفند بود.
تو اسفند ماه دیگه. چه انتخابات؟
مجلس کبرگانه؟
مجلس. انتخابات مجلس.
مجلس.
نمایندگی مجلس. انتخابات 11 اسفند ماه شرکت میکنی؟
من نه.
خب وقتی چیزی درست پیش نمیره آدم بهتره که انتخاب نکنه.
وان تو این جامعه هر نفر اگه کارشو درست انجام بده یه جامعه مستقل، یک جامعه متحد شکل میده دیگه.
رأی اولیه هم ولی خب شرکت نمیکنه. خب فعلا این هنوز به نظرم قدرت تصمیم گیری رو ندارم که برای کشورم درست تصمیم بگیرم.
حتما
حتما وظیفه‌مونه دیگه، چون سرنوشت کشورم برام مهمه. خیلی خوب برام، تو این کشور دارم زندگی میکنم، خیلی برام مهمه.
درسته که مشکلات اقتصادی توی کشور وجود داره، ولی خب راه حلش این نیست که تو انتخابات شرکت نکنی. باید شرکت کنن، همکاری کنن، مسئولای بالیاقت بیان سر کار و مشکلات اقتصادی درست کن.
از وقتی که دیگه سن قانونی رسیدم همه انتخابات رو بودم، هیچی از دست ندادم.
اگر شرکت نکنیم چی میشه؟
قطعاً دشمنه. از این که مردم شرکت نکنن و همبستگی نداشته باشن خوشحال میشه و فکر میکنم نقشه های بیشتری برای ایران و زمین زدن ایران میکشه.
خب یه حق انتخابیه که ما دادن، مثل انگار یک عضوی از بدن، بعد شما ازش استفاده نمیکنی و همین شرکت میکنم چون که میدونم تأثیر داره. حالا ما بمونیم و اینا زیاد تأثیر خاصی نداره، تا اینکه انتخاب بکنیم حداقل میدونیم که اون شخصی که انتخابش کردیم بالاخره میتونه کاری انجام بده یا نتونه.
شاید سرنوشته که کشورمون دست کسای دیگه بیفته، یعنی دست آدمایی که هیچ ربطی به اینجا ندارن.
تضعیف کشور دیگه، این انتخابات شرکت نمی کنیم، حکومت تضعیف میشه.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم روح منی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم جان و تنی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم خاک منی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان، موسم بودن و کسرت ماست. ای که داری نشان از شهیدان، تخت جان بازی و عزت ماست، هر ورق رأی ما مؤمنانه، موجب عزت و شوکت ماست.
خیلی ممنونم از شما شنونده‌های عزیز و گرامی برنامه خانه ملت. حاجی باقرزاده، تا اینجای کار چیکار کردیم؟ تا اینجا شما فرمودید که سوال من شاید به نوعی حتی باید اصلاح میشد. پس یعنی برداشت خودم الان اینه، اینکه رهبری توی مملکت همه کاره است، پس دیگه مجلس و سایر دستگاه‌ها کاری نمیتونن بکنن، تأثیری در تصمیم گیری ها نمیتونن داشته باشن، رو شما اومدید اول تفسیر کردید که همه کاره بودن رهبری یعنی چی، و بعد حالا رسیدیم به مجلس. باشه، من پذیرفتم رهبر هم ناظر است، هم تسهیل کننده مسیر هست، هم راهنما هست، راه برد میده، و هم یه جاهایی لازم باشه کنترلگری هم میکنه، اما دخالت مستقیم در کارهای دستگاه ها نمی کنن و هر قوهی کار خودشو باید انجام بده.
روال عادی کشورداری اینه، در جمهوری اسلامی روال عادی این است که قوه مقننه قانون میگذارد، قوه مجریه قانون رو اجرا می کند،
بله،
قوه قضاییه تخلفات از قانون رو نظارت و پیگیری می کند، قوه مقننه هم نظارت می کند در حوزه سیاسی و از طریق غیر قضایی. پس ببینید اینها کارهایی است که قوای سگانه باید انجام بدهند. رهبری کارش چیه؟ صیانت از اون خط کلی و سیر کلی نظام. مثل من بخوام یه مثال رو برای مخاطبان عزیز بزنم، مثل اینمونه که شما توی کشتی سوار هستید،
خب
ناخدای کشتی کارش چیه؟ کارش اینه که این کشتی به صخره نخوره، این کشتی تو گرداب گرفتار نشه، این کشتی رو در واقع از یه مسیر امنی حرکت بده، هدایت میکنه این کشتی رو در یه مسیر امنی به حرکت خودش ادامه بده. اما در داخل این کشتی ارکان مختلفی داره، موتورخونه داره، آشپزخونه داره، چه میدونم سیستم صوتی بصری داره و و و چیزای دیگه. اینا هر کدوم باید وظایف خودشون رو انجام بدن، و این نیست که اگر کشتی یک ناخدا دارد پس همه اونها تعطیل، چون همه کاره ناخداست. یعنی ناخداست که تعیین میکنه این کشتی کدوم طرفی بره. بله، ناخدا در جایگاه خودش کار بسیار بزرگی رو داره انجام میده، اما بقیه ارکان در واقع این کشتی باید کار خودشون رو بکنن و وظیفه خودشون رو انجام بدن تا کشتی به هدفش برسه. لذا ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری و همه انتخابات ها، گاهی وقتها حتی ممکنه بعضی از افرادی که ما انتخاب میکنیم از جهت فکری حتی بر اساس اندیشه رهبری فکرشون شکل نگرفته باشه.
بله،
و کم لهو من نظیر. بله، چه مصادقی داریم ما تو همین جمهوری اسلامی در این 40 ساله که ریاست جمهوری های اومدن، که نماینده های مجلسی اومدن، که افکار و اندیشه هاشون با رهبری یکی نبوده، ضد رهبری نبودن. من اصلا این نمیخوام بگم، میخوام بگم فکرش این نبوده که، اینو نبوده که رهبری میگفته و یک دیدگاه مخالفی داشته، و در این مملکت انتخاب شده و رئیس جمهور شده، نه 4 سال، گاهی 8 سال، و این یک چیزیه که برای مردم کاملا مسلمه که اگر کسی را مردم بخواهند که رئیس جمهور بشود یا نمایندگان را مردم بخواهند بفرستن مجلس برای این که برن برای قانون گذاری، در واقع اینها لزوماً این گونه نیست که اندیشه هاشون طابق نل به نل با رهبری یکی باشه.
یکی باشه.
در لذا با ممکن بله. اختلاف داشته باشن در مواردی، و این امکان تو جمهوری اسلامی هست که در واقع مردم برای قانون گذاری و برای اجرا اون چرا که مردم تشخیص میدن و شاور هم فل امر، یکی از مصادیقش همین قضیه نمایندگی مجلسه. رهبری باید با مردم مشورت کنند در اداره امور کشور، مثل پیامبر باید با مردم مشورت کنند. مردم به عنوان مشورت نمایندگانی رو میفرستند به مجلس که این نمایندگان در این که چه قوانینی در سراسر این کشور، اهم از قوانین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، چه قوانینی باید حاکم بشود، در چارچوب شهر به رهبری مشورت میدن و این قانونها قانون میشود. این قوانین قوانینی که عمدتاً قانون میشود و در واقع در کشور اجرا میشود.
بله.
در حالی که ممکنه بعضی از جاها بعضی از قوانین رو رهبری اساساً نظر مساعدی نسبت بهش هم چی؟
نداشته باشن.
اما چون یک فکر جمعی در واقع پشت این قضیه هست و نمایندگان مردم هستن و به حساب قریب 300 نماینده در مجلس به این رسیدند، رهبری هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری به رأی ملت در واقع تمکین دارن و سعی میکنن رأی ملت به کرسی بشینه، آراء ملت به کرسی بشینه و اجرا بشه. چون در واقع ما در یک حرکت جمعی به سمت اهداف نظام جمهوری اسلامی در حال حرکت هستیم و این گونه نیست که فقط رهبری در حال حرکت هست به سمت کمال، همه ملت در حال حرکتن به سمت کمال. لذا حتی اگر یه قانونی در یه جایی از یه نقاط ضعفی هم برخوردار باشه، در واقع این لازمه کار بشریه و این افتخیزیه که برای کمال لازمه. لذا اگر ملت یه جایی ممکنه یا رئیس جمهوری رو تست میکنن، تز یک رئیس جمهوری رو تست میکنن،
بله، بله.
یا ایده‌ای که تو ذهن خود مردم هست رو تست میکنن. 8 سال مثلا یک رئیس جمهوری میارن بالای سر کار مملکت که ایشون مثلا معتقد هست به این که راه نجات کشور مثلا یه چیزی مثل برجامه.
آره.
رهبری اجازه میدن که این راه اتفاق بیفته، 8 سال این مسیر طی بشه، این تست بشه،
بله.
که رئیس جمهور بعدی بداند که آن چرا که رئیس جمهور در واقع قبلی گفته است و تست شده است دیگه جواب نداده است رو دوباره تکرار نکند. این افتخیزه درسته. از محسنات یک نظام سیاسی
و این در واقع اشکال هم وارد نباشه که مثلا میشد برای خروج از همچین مشکلی این مسیر رو رفت و مثلا حالا نظام یا رهبری ادامه نداد،
بله.
اجازه نداد یا نذاشت فرصت فراهم بشه.
در واقع ما مسیر رو تعیین میکنیم که در واقع توش ای کاش نداشته باشیم.
درسته.
ای کاش این حرف به کرسی می نشست تا معلوم میشد نداشته باشیم.
خب یه نکته میمونه،
بله.
اینجا وقتمون تمومه،
بله.
خیلی سریع و گذرا بهش بپردازیم که ممکن الان یکی سوال بکنه که خب باشه در جایگاه رهبری، رهبر شؤونات خودش رو داره و به بهترین شکل ممکن هم ما معتقدیم غالباً کامل ترین شکل ممکن دارن رهبری میفرمایند، بحثی در این نیست. خب پس چرا یه وقتایی ضرباتی ما میخوریم از یه سری اتفاقاتی که مثلا مجلسمون یه تصمیمی میگیره یا دولت هامون تو دهه های گذشته یا الان یا هر چی، این اراده به کجا برمیگرده؟
ببینید این برمیگرده به نوع ضربات. یه وقت ضربه کاریه که ممکنه یه ملت رو از هستی ساقط بکنه، ما رهبری گذاشتیم که نذاریم این اتفاق بیفته.
مورد مثلا مثال بزنیم؟
بله، مثلا در قضیه موشکی،
خب.
و در قضیه مثلا دانشمندان هسته‌ای رهبری فرمودن من اجازه نخواهم داد چون دیگه اون بازی با امنیت کشوره.
خب بله.
اما تو قضیه مثلا تعداد سانتریفیوژ ها یه مقداری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را بیایم، 18000 سانتریفیوژ اون بشه مثلا 5000 سانتریفیوژ یا 3000 سانتریفیوژ، این خسارت اقتصادی هست.
ولی
اما به حساب هستی ملت رو به باد فنا نمیده.
آها.
یعنی میتونیم جبران کنیم.
پس شما بخت خودتو برای این کار بیازما.
بله.
اگه تونستی گره واکن
کن.
نتونستی لاقل ملت متوجه میشن که آقا این فرصتو ما دادیم.
بله.
پس ببینید این راه ما نبود.
میگه مش نمونه خرواره، وقتی شما توی 18000 سانتریفیوژ دادی و تبدیل به 5 تا کردی دشمن به عهد خودش وفا نکرد، خب شما چه تضمینی وجود داره که به حساب بیای کل موشکیت هم بدی او به عهد خودش وفا کنه؟
درست.
بنابراین این تست اینجا جواب میده که ملت به این میرسه که ما با دشمن سر هویتمون، سر امنیتمون، سر ملیتمون معامله نکنیم و نباید بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر باقرزاده عزیز، حوصله به خرج بدید سوالای من، یه وقتای وسط حرفتون میام، خلاصه ببخشید
ما. خواهش میکنم، شما ما رو عفو بفرمایید، اگر جواب گاهی قانع کننده اگر نباشه دیگه بیشتر از این از ما برنه
اختیار دارید. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی، و بریم برای برنامه بعدی انشاءالله دوباره خدمت حاج آقا خواهیم رسید. شما عزیزان شنونده هم میتونید برنامه خودتون رو همراهی کنید تو فضای مجازی هم، و البته 30553 که کوتاه‌ترین مسیر هست. تا سلامی دوباره با یه تبریک مضاعف برای دهه مبارک فجر و ایام بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شد خیره به ره چشمان زمان، شد شور زمین ما فوق بیان، پر زمزمه شد آهنگ بهاران، با هر نسب و آیین و هدف آن صف شکنان یک بار به صف. خیز ای وطنم بر یاری یارا، آمد وقت شور و وقت انتخاب، یک ایران دارد باز آقای حیات، شد هم همه و هنگام به پا، آمد سحر وعده گه ما، آدین شد و سازنده فردا، باز گشت وانگ یک صدای ملت، با ولایت هستیم تا شهادت، با رأی من و تو در همه جا، ایران شود از هر فتنه رها، سرلوح شود در پهنه دنیا، با رأی من و تو در همه جا، ایران شود از هر فتنه رها، سرلوح شود در پهنه دنیا.
هنوز خیابان‌ها صدای آن روز را در خود دارند، هنوز درخت‌ها خاطره سبز آن روز را با خود حفظ کرده‌اند، هنوز جویبارها زمزمه فتح و پیروزی مردم را در سینه نگه داشته‌اند.
من به همه ملت‌های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که تلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابرقدرت هاست تبریک عرض می‌کنم.
در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر می‌گیرد.
سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام هست و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
22 بهمن روز تجلی آرمانهای امام راحل، روز ایستادگی و استقامت ایران اسلامی.
ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ میان توی خیابان‌ها، در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو نشان میدن، این یک حرکت نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمان هاست.
از جا خیل بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن زینجا به دان فریاد.
بعدی دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر بأحي بلادك ببلوغ الدهر بأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي من كان عافم دائما قدر واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد ماتم وترد به ما قد فاتم وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا قيسا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا. اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا هسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل علی محمد و آل محمد ورزق نام برکات سماوات و الارض. الهی که از زمین و آسمون براتون برکت بباره به برکت نام مقدس آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. خب ساعت 19 را از رادیو معرف خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم با حمید سوری، با محمد حسین پور، مهندس امید روحی، آقا رضای رضایی همراه باشید. این یار مهربانی که با افتخار تقدیمتون میشه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی